سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز سه‌شنبه دوم عید قربان است. باز هم عید همه شما عزیزان مبارک. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی فردا به هند سفر کند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات می شنوید. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها. قرار است جنازه زرآور زاهد قماندان امنیه ولایت ننگرهار امروز در کابل به خاک سپرده شود. وزیر دفاع استرالیا میگوید نیروهای امنیتی افغان در ظرفیت سازیشان پیشرفت خوب کردند و آتش بس در سوریه شام دیروز به وقت محلی رسما نافذ شد. تفصیل اخبار. قرار است مراسم به خاک سپاری زرآور زاهد قماندان امنیه ولایت ننگرهار امروز در کابل برگزار شود. در خبرنامه وزارت داخلی افغانستان آمده که جنازه زاهد ساعت 2 پس از ظهر امروز از شفاخانه سردار محمد داود خان برداشته می شود و در قریه ترخیل ولسوالی دی سبز کابل به خاک سپرده خواهد شد. زرآور زاهد عصر روز یکشنبه در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی حصارک ننگرهار جان داد. او برای 23 سال در بخش‌های مختلف پلیس فعالیت داشت و پیش از ننگرهار به حیث قماندان امنیه ولایت میدان وردک و همچنان غزنی کار کرده است. حکومت افغانستان کشته شدن زرآور زاهد قماندان امنیه ننگرهار را یک ضایعه برای کشور می داند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی برای انجام یک سفر دو روزه فردا رسپار هند شود. وزارت خارجه هند میگوید آقای غنی در مورد منافع مشترک دو کشور با صدر اعظم نرندرا مودی از نزدیک مشوره خواهد کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است سفر رئیس جمهور افغانستان فرصت گفتگوها روی همکاری‌های دو جانبه را که برای هر دو کشور خیلی مهم است مساعد می‌کند. به نقل از رسانه‌های هندی، صدر اعظم نرندرا مودی در دیدارش با رئیس جمهور غنی در مورد افزایش کمک‌های نظامی هند با افغانستان نیز سخن خواهد گفت. اما حکومت‌های افغانستان و هند تا حالا در مورد این کمک جزئیات ندادند. مقام ها در ولایت اروزگان می گویند عملیات برای پاکسازی شهر ترینکوت از وجود طالبان مسلح ادامه خواهد یافت. محمد نظیر خروتی والی اروزگان اطمینان می دهد که عملیات جاری بالای وضعیت امنیتی این ولایت تأثیر مثبت خواهد گذاشت. از سوی دیگر عبدالرازق قماندان امنیه قندهار که برای همکاری با مقامهای امنیتی اروزگان به ترینکوت رفته دیروز گفت تا زمان به قندهار باز نخواهد گشت که شهر ترینکوت از وجود مخالفان مسلح دولت کاملا پاکسازی شود. هفته گذشته مرکز ولایت اروزگان شاهد جنگهای شدید میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان بود. وزیر دفاع استرالیا میگوید نیروهای امنیتی افغان در ظرفیت سازیشان پیشرفت خوب کردند. اما موریس پاین روز دوشنبه در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت با وجود این پیشرفت ها برخی موانع هم در سر راه نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد. خانم پاین ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان بتوانند کشورشان را محل امن و مسئول برای شهروندان افغانستان بسازند. نیروهای استرالیایی برای بیش از یک دهه در ولایت اروزگان مستقر بودند و وزیر دفاع آن کشور پس از نشر گزارش‌ها در مورد جنگ ترینکوت برای پارلمان استرالیا سخنرانی کرد. استرالیا از ماه دسامبر سال 2001 تا دسامبر سال 2014 در افغانستان حضور نظامی داشت. در این مدت 41 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته و 261 تن دیگرشان زخمی شدند. ادامه خبرها. آتش بس در سوریه شام دیروز به وقت محلی رسما آغاز شد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید در اکثر جبهات جنگ آتش بس با غروب آفتاب حکم فرما بوده است. اردوی سوریه هم گفته از این آتش بس که بالای گروه های افراطی قابل تطبیق نیست از نزدیک نظارت می کند. روسیه ابراز نگرانی کرده که برخی گروه های مخالف رژیم این آتش بس را رعایت نمی کنند. توافق آتش بس میان وزیران خارجه امریکا و روسیه روز جمعه به دنبال مذاکرات دوامدار در ژنو حاصل شد و رئیس جمهور سوریه از آن حمایت کرد. واشنگتن و مسکو گفتند که حملات هماهنگ را در جریان آتش بس سوریه علیه گروه های افراطی مانند داعش افزایش خواهند داد. در یک خبر دیگر داریم که وزیر خارجه امریکا میگوید آتش بس آخرین فرصت برای نجات سوریه خواهد بود. جان کری از جوانب دخیل در سوریه خواست تا آتش بس را از نزدیک نظارت کنند. آقای کری به دنبال آغاز رسمی آتش بس گفت از آرامش در برخی مناطق سوریه گزارش داده شده است. گزارش های ابتدایی از کاهش خشونت ها خبر می دهند. همچنان برخی گزارش ها از جنگ ها در اینجا و آنجا حکایت دارند. اما خیلی زود است که نتایج نهایی را ترسیم کرد و من نتایج نهایی را ترسیم نمی کنم. وزیر خارجه امریکا همچنان افزود نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد مخالفان رژیم را در نتیجه آتش بس بمباران نخواهند کرد. اما جان کری تأکید کرد که دولت سوریه می تواند به حملات به شورشیان افراطی در مناطق مختلف آن کشور ادامه بدهد. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا تایید کرد که ابو محمد العدنانی سخنگوی گروه دولت اسلامی ماه گذشته در یک حمله هوایی امریکا در سوریه کشته شده است. پیتر کوک مسئول مطبوعاتی پنتاگون به روز دوشنبه گفت مبلغ ارشد استخدام کننده و طراح عملیات تروریستان خارجی گروه دولت اسلامی در نتیجه این حمله هوایی در منطقه الباب سوریه از میدان نبرد حذف شد. کوک افزود مرگ عدنانی بنابر نقش اساسی وی در الهام بخشیدن به حملات علیه اهداف ملکی در سراسر جهان فعالیت این گروه را دشوارتر خواهد ساخت. حمله هوایی 3 آگوست توسط یک طیاره بدون پیلوت اجرا شد و یک راکت را بر موتری که عدنانی در آن سفر می کرد پرتاب کرد. عدنانی سخنگوی اصلی گروه دولت اسلامی بود و نقش عمده ای را در حملات طی سال گذشته به شمول پاریس، بروکسل، استانبول و بنگلادش ایفا کرد. مقام ها همچنان می گویند که او در سقوط دادن یک طیاره روسی بر فراز شبه جزیره سینا دست داشت. عدنانی از خارج اعضای جدید به گروه دولت اسلامی نیز استخدام کرده بود. شمار زخمی های انفجار دیروز در شهر وان ترکیه به 50 تن رسیده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده که انفجار در مقابل یک دفتر پلیس در نزدیکی شاروالی شهر وان رخ داد. در ایران خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد که شماری از زخمی های انفجار موتر دیروز در شهر وان ترکیه شهروندان ایران هستند. این شهر در نزدیکی مرز ایران واقع شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما حکومت ترکیه داعش و حزب کارگران کردستان را مسئول این انفجار می داند. و دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه می خواهد تا رقیبش هیلاری کلینتون صحتیاب شود و در مناظره تلویزیونی 26 سپتامبر با وی شرکت کند. خانم کلینتون روز یکشنبه به دنبال بیماری سینه بغل یک مراسم رسمی یاد بود از حملات 11 سپتامبر را در نیویورک ترک کرد. دونالد ترامپ دیروز در یک تماس تلفنی از محل نامعلوم به شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا گفت: انتظار دارم که هیلاری کلینتون به زودی بهبود یابد و دوباره به صحنه برگردد تا بتوانیم او را در مناظره ببینیم. بر اساس گزارش ها هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات برنامه های انتخاباتیش را برای 2 روز لغو کرده است. دفتر انتخاباتی کلینتون گفته که وضعیت او در حال حاضر خیلی ها بهتر شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا به هند سفر کند.
هند یکی از کشورهای بزرگ است که در افغانستان پروژه بسیار زیاد اقتصادی داشتند. در این سفر روی همکاری اقتصادی آینده که در نظر است بحث میشه.
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی میگوید پس از آن که از تغییرات در توافقنامه صلح با حزب اسلامی اطمینان داده شد، جمعیت اسلامی از این توافق حمایت میکند. چه تغییرات در متن موافقتنامه صلح با حزب اسلامی وارد شده است؟
یکی هم قبول قانون اساسی افغانستان، مورد دوم گذاشتن سلاح که از جنای حزب اسلامی هست و مورد سوم هم قطع رابطه با تروریسم و دهشت افکنی.
روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ برخی از این روزنامه ها را در ادامه برنامه ورق می زنیم. در ارتباط با تحولات سوریه داریم که رئیس جمهور بشار اسد تعهد کرده که سر تا سر کشورش را در کنترل دولت مرکزی خواهد آورد. و مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. امیدواریم که روز دوم عید قربان را با خوشی و سرور آغاز کرده باشید. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی فردا چهارشنبه وارد هند شود. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید در این سفر دو روزه رئیس جمهور با مقامها و تاجران هندی به منظور تقویت روابط دو جانبه و افزایش تجارت میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. تاجران هندی انتظار دارند که اموال تجارتیشان در یک فرصت کوتاه و مصرف کمتر به بازارهای افغانستان و آسیای میانه منتقل شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی سفرش به هند را با دیدار با نرندر مودی صدر زمان کشور آغاز می کند. انتظار می رود در این ملاقات همکاری ها برای مبارزه با تروریسم و افزایش روابط تجارتی و اقتصادی دو کشور در صدر آجندا قرار داشته باشد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت دهلی نو از کمک کننده های بزرگ با کابل است و حکومت افغانستان افزایش همکاری های اقتصادی با هند را به نفعش می بیند.
هند یکی از کشورهای بزرگ است که در افغانستان پروژه بسیار زیاد اقتصادی داشتند. یک بسته بزرگ پروژه اقتصادی شد تکمیل شده مثل بند سلما، دوستی افغانستان و هندوستان، بند سلما که است، تعمیر پارلمان افغانستان، سرک زرنگ تلارام و کار روی بندر چابهار هم جریان داره. دیگر در این سفر روی همکاری اقتصادی آینده که در نظر هستند روی از دو مورد بحث میشه.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود جزئیات در مورد گسترش همکاری ها در مبارزه مشترک با تروریسم و همچنان افزایش روابط اقتصادی پس از دیدار رئیس جمهور اشرف غنی و نرندر مودی صدر اعظم هند اعلان خواهد شد. حکومت افغانستان اخیراً از پاکستان خواست تا به تاجران هندی که با افغانستان روابط تجارتی دارند در بندر واگر راه و سهولت بدهد. در این حال کابل به اسلام آباد هشدار داد که اگر چنین نشود راه پاکستان و صدور کالاهای تجارتی آن کشور را به آسیای میانه خواهد بست. تایمز آف ایندیا که یکی از نشریه های هندی است در مورد می نویسد این که کابل به اسلام آباد در مورد تاجران هندی و روابط تجارتی آن کشور با افغانستان و همچنان در مورد کسانی که از تجارت با آسیای میانه نفع می برند هشدار داده یک خبر خوش است. شمار زیاد از تاجران هندی به این باورند که نرخ‌های مناسب افغانستان امکانات بزرگ تجارتی برایشان است. این به صورت عمومی چای، ماشین‌های سبک و لباس به افغانستان صادر می‌کند. اما از راه بندر واگه سایر نیازمندی‌ها از راه کوتاه و مصرف کم به افغانستان و آسیای میانه منتقل شده می‌تواند. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با تکمیل کار بندر چابهار و همچنان خطر لیچین به افغانستان اتکای تاجران افغان به پاکستان کاهش می‌یابد. گشایش بندر واگه علاوه بر ایندی ها برای تاجران افغان هم خیلی کمک میکند تا در فرصت کوتاه اموال خود را به هند برسانند. وزارت خارجه پاکستان چند روز پیش گفته بود در واگه برای تاجران افغان راه ترانزیت داده می شود، اما بر اساس یک پیمان که میان کابل و اسلام آباد امضا شده واردات اموال هندی از این راه ممکن نیست. آقای آذرخش حافظی بر رادیو آزادی گفت توافقنامه تجارتی میان افغانستان و پاکستان کمبودها و مشکلات دارد. به گفته این مسئول در اتاق تجارت و صنایع افغانستان، پاکستان بر اساس تعهد و قوانین بین المللی باید برای تاجران در واقع راه و سهولت بدهد. ما با پاکستان در این مورد دو تعهد بین المللی داریم، یکی از طریق سازمان تجارت جهانی و دوم از طریق کنونسیون ژنو که در نتیجه آن باید راه ترانزیت و انتقالات از طریق بندر واگه را برای همدیگر باز کنیم. در این میان بیک بجاج رئیس اتاق تجارت و صنایع خارجی هند به نشریه تایمز آف ایندیا گفته است با توجه به اینکه افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است و مرز بحری ندارد، حکومت پاکستان بر اساس توافقنامه سازمان ملل متحد مجبور است تا برای این کشور راه بحری فراهم کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی می گوید که جمعیت اسلامی از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی حمایت می کند. عطا محمد نور این سخن را دیروز در شهر مزار شریف گفت. آقای نور افزود که به وی از مرکز اطمینان داده شده که در متن توافقنامه تغییرات به میان آمده است. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می دهد.
حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت از تفاهم‌نامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت وحدت ملی اعلام حمایت کرد. حتی محمد نور که صبح روز دوشنبه در مراسم نمازی در مزار شریف سخن میگفت، افزود که پس از ملاحظات لازم و تصمیم بر این گرفت که از روند صلح و انجام توافق میان حزب اسلامی و دولت افغانستان حمایت کند. او در رابطه با تفاهم‌نامه میان هر دو طرف گفت:
از این تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ای که با تغییراتش به ما اطمینان دادن از مرکز، چیزی را در اون ما مشکل نگرفتیم، لذا موقف جمعیت امنی است که از این توافق‌نامه حکومت و حزب اسلامی حمایت میکنن و ما حمایتش میکنیم.
تفاهم‌نامه میان حزب اسلامی و حکومت وحدت ملی هنوز نهایی نشده است. حتی محمد نور علاوه کرد که مذاکرات جهت بهبود وضعیت حاکم در افغانستان و ایجاد تفاهم میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه ادامه دارد. او علاوه کرد تا 15 روز بعد از نشست بروکسل نتایج تفاهمات در پیوند به امنیت و ثبات کشور را اعلام خواهد کرد.
البته با رئیس جمهور هم تفاهم داشتیم که قسمی که پیشتر گفتم، با رئیس اجرایه هم تفاهم داشتیم قسمی که قبلا برتون وعده کرده بودم، یک حرکت قوی و ملی را راه انداختیم و در کابل وضعیتی که موجود بود وضعیت تغییر داده و صحبت ها به جای بسیار خوبی رسیده.
حتی محمد نور در مورد به وضع حاکم امنیتی در زون شمال نیز اشارات داشته و گفت که تعدادی از حلقات در تلاش ایجاد ناامنی در بلخ و ولایت همجوار آن هستند. نور همچنان هشدار داد که به هیچ گروه تروریستی و حراس افغان اجازه نخواهد داد تا نظم حاکم در بلخ را برهم زده و باعث ایجاد تنش و نارامی شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدید که سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی میگوید که از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی حمایت میکند. عطا محمد نور این سخن را دیروز در شهر مزار شریف گفت و افزود که به وی از مرکز اطمینان داده شده که در متن توافقنامه تغییرات به میان آمده است. در صحبتی که با منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ از طریق تلفن داشتم، در آغاز از وی خواستم که در مورد این تغییرات جزئیات بدهد.
در گذشته در متن تفاهمنامه صلح که با حزب اسلامی به اصطلاح قرار بود که باید ملاحظه می شد امضا می کرد، در اوج چند موارد به اصطلاح ذکر نشده بود که ولی بلخ اصرار می داشت که باید این موارد در متن تفاهمنامه داخل شود. یکی هم قبول قانون اساسی افغانستان که فعلا افغانستان دارای یک قانون اساسی هست، یک موارد. موارد دوم گذاشتن صلاح که از جنای حزب اسلامی هست که اینا باید صلاح خود باید به زمین بگذارن، در این تفاهم نامه باید درج می شد. و مورد سوم هم قطع رابطه با تروریسم و دهشت افکنی از طرف حزب اسلامی هست که باید این تفاهم نامه داخل می شد. و جناب ولی بلخ و بعد از اینکه این موارد در تفاهمنامه سیاسی یا تفاهمنامه صلح که با دولت حکومت وحدت ملی به میان گذاشته داخل شده، از آدرس حزب جمعیت اسلامی امروز رسما موافقت خود را در مورد صلح با حزب اسلامی جناح آقای حکمتیار اعلان داشتند.
از مرکز به آقای عطا محمد نور کی اطمینان داده است تغییرات در متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی و مشخصا منظور از مرکز در حرفهای آقای عطا محمد نور رئیس جمهور است یا رئیس اجرایه؟
ببینن فکر کنم که یک سوی تفاهم شده در این مورد. جناب ولی بلخ خودشان حدودا تقریبا نزدیک به 2 ماه در کابل تشریف داشتند و در کابل حملا اینا متن تفاهمنامه را خودشان مستقیما مطالعه کردند و خط به خط به اصطلاح ایرا امروز که ما هم خودم شاهد سخنرانیشان بودم و همین شکل گفتند که ما بعد از مطالعه دقیق تفاهمنامه صلح با حزب اسلامی جناح آقای حکمتیار پیدا کردم که این تفاهمنامه صلح به نفع دولت و مردم افغانستان است. این شکل صحبت کردند.
آیا آقای عطا پیش از اعلام موضع حزب جمعیت اسلامی در این مورد با رئیس اجرایه حکومت افغانستان و وزیر خارجه مشوره کرده و آنها هم از این موضع گیری حمایت میکنند؟
دقیقا وقتی که رئیس اجرایی یک حزب مقتدر و پرنفوذ افغانستان اعلان حمایت خود را از یک پروسه صلح و یک تفاهمنامه صلح با یک حزب مخالف حکومت میکنه، البته که بین مقامات ارشد حزب تفاهم صورت گرفت.
منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. 9:27 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه‌ها را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: جهان در ویرانی افغانستان دست داشت، باید در بازسازیش هم کمک کند. به باور نویسنده مطلب، پس از سپری شدن 15 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر، افغانان هنوز هم برای بهبود بخشیدن وضعیت کشورشان دشواری ها را متحمل می شوند. به نوشته روزنامه، جامعه بین المللی باید ناکامی خود را بپذیرد و از افغانها پشتیبانی کند. گاردین با اشاره به پشتیبانی غرب به شمول امریکا و بریتانیا از مجاهدین در مبارزهشان علیه تجاوز نظامیان شوروی سابق و آنچه درگیری‌های داخلی میان مجاهدین، ویرانی در افغانستان و روگشتاندن غرب از افغانستان خوانده شده نوشته است که به نظر می‌رسد که ما یک بار دیگر آنها را فراموش می‌کنیم. روزنامه می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 2 سال پیش پایان جنگ را در افغانستان اعلام کرد، اما به نوشته روزنامه امسال مرگبارترین سال برای افغانستان خوانده شده است. روزنامه می نویسد با وجود تعهدات برای نجات افغانستان از طالبان، حالا نسبت به هر زمان دیگر در جریان 15 سال طالبان کنترل مناطق زیاد را در دست دارند. گاردین نوشته است در اکثریت مناطق افغانستان امنیت وجود ندارد و افغانها هنوز هم فقیر و بیکار هستند. به نوشته روزنامه بیش از نیم کودکان افغان از آموزش محروم هستند. افغانستان هنوز هم مکان ناامن برای زنان است. این کشور هنوز هم قربانی خشونت است و به نظر می رسد که افغانستان یک بار دیگر در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور با پلنگ‌های برفی در افغانستان پرداخته است. روزنامه می نویسد تلاش‌ها برای نجات نسل این پلنگ‌ها در واخان مؤثر تمام شده و خطر در مورد ختم نسل پلنگ‌های برفی را از بین برده است. در ادامه آمده است که این پلنگ‌ها در کوه‌های پوشیده از برف در 12 کشور آسیای میانه و جنوبی پیدا می‌شوند. به نوشته روزنامه شکار زیاد این پلنگ‌های برفی سبب شد تا شمار آنها تا حد زیاد کاهش یابد. روزنامه می نویسد که محافظان طبیعت که برای محافظت از نسل این پلنگ‌ها تلاش می ورزند پیش بینی می کنند که در پارک ملی واخان بدخشان تا 140 پلنگ برفی وجود دارند. به نوشته روزنامه این پارک ملی که 1,000,000 هکتار مربع مساحت دارد 2 سال پیش اعلام شد. در ادامه آمده است که مصرف حیوانات و محافظت از طبیعت در واخان از بودجه انکشافی سازمان ملل پرداخته می شود.
نو 26 دقیقه از صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان روز اول عید قربان را در فضای امن با خوشی و سرور سپری کرده و امیدوارند که دوم و سوم عید را نیز همین طور پشت سر بگذرانند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان گزارش را در مورد رسم و رواج عیدی باشنده های شهر شبرغان تهیه کرده است.
در بین مردم شبرغان رسم است که بعد از ادای نماز و انجام قربانی وقتی در خانه عید مبارکی می روند باید در آنجا گوشت قربانی بخورند. اما در بین اهالی قریه بکابل شبرغان که باشندگان این قریه همه اقوام ترکمنند بجای گوشت قربانی پلو می خورند. بیایید به سخنان آقا محمد یک تن از باشندگان قریه بکابل شبرغان گوش بدهیم که در مورد رسم رواج قریه اش چنین معلومات می دهد.
رسم های نمیست دیگه. هر جا که ترکمن باشه اینمی پلو پختم این اول روز. دویم روز اینمی شورباست. قوم خراسان این شوربا می کنه ما مردم میرم شوربا می خورم. مسافر اگر دیگه صدقه است. هر کس بیایه خورده میره. پلو کده میتیم دیگه که روز شوربا میتیم.
با گفته آقا محمد روزهای عید از صبح تا شام در شهر و در قریه ها در همه منازل دیکای پلو، قابلی، شوربا و قرمه به اصطلاح بار بوده همین که کسی برای عیدی وارد خانه می شود بر دسترخوان نشسته غذا می خورند. اما کسانی هم هستند که در این روزها با خوردن نان خشک و کچالو روزشان را شام و شامشان را روز می کنند. بی بی گل خانم 60 ساله که صاحب 6 فرزند است می گوید او به مکتب افغان ترک شبرغان جایی که گوشت قربانی برای افراد نیازمند تغذیه می شود رفته و 3 کیلو گوشت قربانی به دست آورده است. گفت
اینجا کمک گفت آمدم من اینجا کمک گفت آمدم تغییر های ویس قربالک ندارم چی ندارم خواهی نان خورک ندارم چی کده گریان کده اینجا آمدم خدا قبول کنه داده گیتانه چی تو که کچار بسیو بکی چیز کده دست پیش از اشتی کماندم اما مردم قربالک گرفت گریان کده اشتی کام قربالک ندارم گفت من گفت من ربطه سوبک آمده کارتا خدا کمک کنم خدا جانت جور کنه خدا قبول کنه داده گیتانه جانت جور باشه قربان شم خدا را چند تا که تغییر دارم گوشت نتش نتم نیخوره گز نیکیا پس
افغان ها با خرید و قربانی کردن گوسفند، گاو، اشتر و بز و دید و بازدید های ایدانه این روز را گرامی می دارند و گوشت قربانی را بین فقرا، همسایه ها و خانواده های نیازمند توزیع می کنند.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. رئیس جمهور سوریه تعهد کرده که سرتاسر کشورش را در کنترل دولت مرکزی خواهد آورد. بشار اسد گفت به مخالفان رژیم گفت که راه گفتگو و مذاکره برای آنها تا هنوز باز است. اظهارات بشار اسد پیش از آغاز آتش‌بس در سوریه که از عصر دیروز نافذ شد صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور سوریه میگوید دولت کشورش میخواهد و تلاش میکند تا تمامی مناطق را از نزد کسانی که وی تروریست ها خطابشان کرد پس بگیرد. بشار اسد که به مناسبت عید قربان به منطقه درایای دمشق رفت، همچنان افزود حکومت و اداره وی در چند سال گذشته ثابت ساخت که به هر تعهدش وفا کرده است.
ندعو كل السوريين للتوجه باتجاه المصالحات عندما نتحدث بها
ما از تمامی مردم سوریه میخواهیم که پروسه مصالحه را رهبری کنند. زمانی که این را میگویم باید خاطر نشان سازم که اکثر سوری ها میهن پرست هستند. بسیاری از مردم در مناطق زندگی میکنند که افراد مسلح در آنجاها حضور دارند و این افراد میخواهند تا به اتفاقی را در سرزمین ما بیاورند، اما بعضن دلایل متفاوت تر است. گاهی از اوقات اعتماد بالای دولت وجود ندارد، گاهی هم ترس از افراد مسلح زیاد است. با این هم تجربه 3 سال گذشته مشخصا نشان می‌دهد که همه می‌دانند حکومت سوریه تمامی وعده‌هایش را که با هر گروه سپرده بود عملی کرده است. رژیم به تقویت نظامی تا زمانی که نیاز باشد ادامه می‌دهد و در عین حال برای مصالحه و توقف خونریزی تلاش می‌کند.
تحقیق المصالحات من اجل وقف سفك الدماء.
بشار اسد در آستانه به اجرا گذاشتن آتش بس تازه که به توافق آمریکا و روسیه از عصر دیروز به اجرا گذاشته شد بعد درایا رفت. این منطقه به تازگی در کنترل نیروهای حکومتی درآمد. گفته می شود که درایا برای مدت طولانی در محاصره قرار داشت و در نهایت شمار از شورشیان تسلیم شدند و شمار دیگر هم شهر را ترک کردند. آتش بس عصر دوشنبه در سوریه تنها میان مخالفین رژیم و دولت بشار اسد به اجرا گذاشته شده و داعش و جبهه النصره را در بر نمی گیرد. این توافق میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه به دنبال مذاکرات دوامدار در ژنو حاصل شد و رئیس جمهور سوریه از آن حمایت کرد.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. تشکر که تا حال با ما هستین. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم. این برنامه به روزهای جمعه از ساعت 1 بعد از اخبار روز آغاز و تا حدود 30 دقیقه ادامه دارد و تکرار آن به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 قبل ظهر به نشر می رسد. اما در شماره حاضر داریم سخن هفته در مورد بیتفاوتی و تحویل نگرفتن مردم رنج دیده از سوی شماری که تنها به خود می اندیشن. داستانی با عنوان شرط بندی پیرزن، از جمله مکارگی و چالاکی زنی که با آن مبالغی را به دست می آورد را نشان می دهد. دکلمه شعر دکتر سمیع حامد به صدای یک شنونده. یاد خیری به بهانه 37 سال در گذشته صوفی اشقری، شاعر وارسته و معاصر. و اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
شنونده شنبه گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان روستایی در جوزجان گشایش یافت. برای نخستین بار زنان در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان نمایشگاه روستایی را به منظور معرفی بیشتر صنایع دستی و زنده نگه داشتن فرهنگ کهن این ولایت برگزار کردند. در این نمایشگاه یک روزه در 4 غرفه صنایع دستی زنان روستایی جوزجان از جمله لباس‌های محلی، ظروف، زیورات، قالین و گلیم، دستمال، کلاه، چپن و غیر صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده بود. فریبا احسان، مسئول نهاد اجتماعی زنان در ولایت جوزجان و یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه به آژانس خبری باختر گفت که برگزاری چنین نمایشگاه ها تأثیرات خاصی بالای اذهان عامه دارد و زنان را آهسته آهسته از انزوا بیرون کرده و در امور اجتماعی سهیم می سازد. سایره شکیب ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان حین دیدار از این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه به مناسبت هفته فرهنگ گشایش یافته بود. هیئت رهبری صندوق مالی حمایت از ژورنالیستان رئیس سابق این نهاد را مجدداً انتخاب نمودند. با گزارش آژانس خبری باختر، هیئت رهبری صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان طی یک نشست با اکثریت آرا آصف وردک را مجدداً در پست ریاست صندوق انتخاب کردند. همچنان در این نشست ممتاز حیدری به صفت معاون صندوق، نجیب مرام مسئول مالی، رخشانه علوی مسئول تفتیش و ارزیابی، ماری نبرداین به صفت منشی صندوق تعیین شدند. صندوق حمایت مالی به منظور کمک به ژورنالیستان در حالت اضطراری به تاریخ 9 سنبله 1393 با ترکیب 11 تن اعضا از نهادهای مختلف ژورنالیستیکی ایجاد گردیده بود. موزیم ملی هرات بعد از موزیم کابل یکی از قدیمی ترین و بزرگترین موزیم ها در افغانستان است. در این موزیم که در سال 1303 خورشیدی در عهد سلطنت شاه امان الله خان گشایش یافت، بیش از 3000 اثر باستانی با قدامت 7000 سال و همچنین مجموعه از گنجینه آثار تاریخی از دوره های باختری ها، هخامنشی ها، تایریان، سامانیان، غزنویان، غوری ها، خوارزمشاهیان و تیموریان را در خود جا داده است. وحیدالله سلطانی عمر گردشگری ولایت هرات میگوید این موزیم در ارگ هرات مشهور به قلعه اختیاردین موقعیت داشته و روزانه حدود 100 تن بازدید کننده دارد. احمد جاوید زرغام عمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ گفت در دهه های 30 و 40 خورشیدی در توسعه و رشد این موزیم شخصیت های معروف هرات چون فکری سلجوقی، مورخ و شاعر، محمد سعید مشعل میناتوریست و محمد علی عطار هیروی خوشنوی سهم ارزنده داشتند. در این میان بیش از 3000 اثر از 7000 سال قبل از امروز در این موزیم وجود دارد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت نموده باشید، گونه گون اصطلاحاتی در بین مردم رواج دارد که بخشی از آن ترغیب به عمل منفی و دعوت به کاهلی و تنبلی است و کمتر آن انسانها را تشویق به کار و فعالیت، غرور، شهامت و اعتماد به نفس دعوت می کند. و از جمله آن ضرب الامثال و تک کلام ها و شیوه های بی پروایی و ندانم کاری ها یکی هم اصطلاح بمچی است که در عقب خود مثل های دیگری چون شلی تا بخو پردی تا بکو، یعنی به نیک و بد دیگران کاری نداشته باش و یا تو را به ای گپ ها چی بان که جزای خود ببینه، یا خود چه ده بلا میمانی بان که بمره متوجه کلای خود میبود. و ده ها امثال دیگر انسان را به خودبینی و خودخواهی و بالاخره دور از نوه پرستی دعوت میکند، یعنی به این معنی که به باور این گونه ها انسان باید تنها متوجه خود باشد و سایرین از جمله فروعات برای آنها بوده و منزلتی برای مساعدت نزد آنها ندارند. و عجبا، راستی که دنیا فراخ است و هر گونه مردم با خصوصیت های مختص به خود وجود فیزیکی دارند و از همه جالب این که این گروه با این نظریه ها نه تنها خود را به آن آغشته می دانن، بلکه سایرین را هم به آن دعوت می کنن که گویا هر کس مسئولیت خود را دارد و به ما چی؟ خوب است که شمار این گروه در دنیا اکثریت نیست و الا مساعدت، کمک، دستپیشی و نوپرستی هم دامن خود را جمع می کرد و شیرازه حیات رنگ دیگری به خود می گرفت و تمام هدایات خدایی و بندگان او جایگاه خود را از دست می داد و مردم خشنتر و خشنتر از امروز می شدند. صد شکر که چنین نیست و هستند کسانی که از درد و رنج دیگران می رنجن و عاطفه ای را که خدا برایشان ارزانی فرموده به دارایی و مال و منال نمی فروشن. مصیبتی که بالای هم نوشان آمده تحویل می گیرند و با آن غمشریکی می نماین. اگرچه احصائیه این طایفه منفی در سطح خیلی پایین تر قرار دارد و اما باز هم وجود انسانهای با درد و با تقوا مایه امیدواری به ادامه حیات است. نباید از درد دیگران بیغم بود. عباره بمچه را از دفتر حافظه زدود و تا حد توان به درد مردم تسکین داد و یا اقلن از آن کاست و حیات را دائما از روزنه مثبت آن دید و منفی بافی و منفی نگری را با آنهایی گذاشت که منفی هستند و دائما منفی قضاوت می کنند. شایسته خوبان خوبی و نیکندیشی هست، نه بداندیشی و بدخواهی که ما را به چشم مردم خار و ذلیل بگرداند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از گذشته ها باقی است که شمار محدودی از زنان را به مکر و حیله و نیرنگ متهم می کنند و می گویند مکر زن خروار ارزن، در حالی که خداوند از مکر و نیرنگ مرد در مقابل زن نجات دهد که 10 برابر بیشتر از آن عنوان شده. برحال بحث ما ایزای مکر و عاملین آن نیست. بسا دیده شده که شماری از مکرها با فانتیزی جالب خود انسان را به حیرت وامی دارد. در این هفته خلاف روال برنامه داستان کوتاهی از یک مکر و فریبی را داریم که یک شنونده خوب ما رضا سعادتی از دشت برچی کابل فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. به خاطر جالب بودنش این داستان چرا که شرط بندی پیرزن نام دارد برای شما تقدیم می کنیم. یک روز خانم مسنی با یک بکس پر از پول به یکی از شعبه های بزرگترین بانک مراجعه نمود و حسابی با موجودی 1,000,000 دلار افتتاح کرد. سپس به رئیس شعبه گفت به دلایل مایل است شخصا مدیر عامل آن بانک را ملاقات کند و طبیعتا به خاطر مبلغ هنگفتی که سپرده بود تقاضای او مورد پذیرش قرار گرفت. قرار ملاقاتی با مدیر عامل بانک برای آن خانم ترتیب داده شد. پیرزن در روز تعیین شده به ساختمان مرکزی بانک رفت و به دفتر مدیر عامل رهنمایی شد. مدیر عامل با گرمی با او خوش آمد گفت و دیری نگذشت که آن دو سرگرم گپ زدن پیرامون موضوعات متنوعی شدند. تا آن که صحبت به حساب بانکی پیرزن رسید و مدیر عامل با کنجکاوی پرسید راستی این پول زیاد داستانش چیست؟ یا به تازگی به شما ارث رسیده است؟ زن در پاسخ گفت نخیر، این پول را با پرداختن به سرگرمی مورد علاقه ام که همانا شرط بندی است پسنداز کردم. پیرزن ادامه داد از آنجایی که این کار برای من به عادت بدل شده است. مایلم از این فرصت استفاده کنم و عملا نشان دهم. مثلا شرط می بندم که شما حامله هستید. مدیر عامل مرد که اندامی لاغر و نحیف داشت با شنیدن آن پیشنهاد بی اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه پرسید: مثلا سر چه مقدار پول شرط می بندید؟ زن پاسخ داد: 20,000 دلار. و اگر موافق هستید من فردا ساعت 10 صبح با وکیلم در دفتر شما حاضر خواهم شد تا در حضور او شرط بندی من را رسمی کنیم و سپس ببینیم که چه کسی برنده است. آقای مدیر عامل بانک پذیرفت و سکرتر خود خواست تا برای فردا ساعت 10 قبل از ظهر پروگرام دیگری برایش نگذارند. روز بعد درست سر ساعت 10 صبح آن خانم به همراه مردی که ظاهراً وکیلش بود در محل دفتر مدیر عامل مرد حضور یافت. پیرزن بسیار محترمانه از مدیر عامل مرد خواهش کرد که در صورت امکان پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن خود بکشد. مرد مدیر عامل که مشتاق بود ببیند سرانجام آن جریان به کجا ختم می شود، با لبخندی که بر لب داشت به درخواست پیرزن عمل کرد و به جز نیکر همه را کشید. وکیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانی و آشفته حال شد. مرد مدیر عامل که پریشانی او را دید با تعجب از پیرزن علت را جویا شد. پیرزن پاسخ داد: من و این مردی که با من آمده و اصلا وکیل من نیست سر 100,000 دلار شرط بسته بودم که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل بزرگترین بانک در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن بیرون کند. دیدی که من 100,000 دلار را صاحب شدم که 20,000 دلار آن را به شما می پردازم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید شماری از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی دکلمه اشعار، مضامین مفید در بخش‌های مختلف حیات و سایر مطالب را برای نشر می‌فرستند. در این هفته همکار خوب ما رنا ابراهیمی از خیرخانه کابل دکلمه یک پارچه شعر شاعر معاصر سمیع حامد را که به صدای حامد ادیب برای ما فرستادند که با سپاس از شاعر دکلماتور و فرستنده آن را با شما شریک می سازم.
دیدمت ناگه دانستم که دنیا دیدنیست، دیدمت ناگه دانستم که دنیا دیدنیست، آنچه یک دیدن نمی‌ارزید حتی دیدنیست. خودفریبی ها نمی آمد خوشم، رویا چی بود؟ چشم در چشم تو دانستم که رویا دیدنیست. امشب ای مهتاب من بر من طلایی تر بتاب، امشب ای مهتاب من بر من طلایی تر بتاب، در نگاه گرم تو خورشید فردا دیدنیست. بوسعت از بس که در خونم تلاطم کرده است، بوسعت از بس که در خونم تلاطم کرده است، بر لبان من تب سرخ تمنا دیده نیست. گر برویم از زمین هر دو دوباره پیش تو، بعد از این مجنون نخواهد گفت لیلا دیده نیست. آره بعد از این مجنون نخواهد گفت لیلا دیده نیست.
مرحوم صوفی اشقری شاعر وارسته در ادبیات معاصر که طبعی وارسته در سرودن اشعار مردمی در ساده سرایی داشت، 37 سال قبل با عمر 87 سالگی چشم از جهان پوشید. عیاری و آزادمنشی این صاحب قناعت زبان زد عام و خاص بود. مردی که عمر گرانبهای خود را در دکان صحافی و فروش متاعهای کم ارزش سپری نمود و به جز ذات یکتا کسی را لایق اتکای خیش ندانست. به بهانه یاد بود از 37 سال در گذشت ایشان، مطلبی که در هفته های گذشته با ابراز نظر اکادمیسیان محمد آصف گلزاد تهیه شده و از نشر باز مانده بود، در این شماره همکارم مهریه انوری آن را به شما تقدیم می کند.
محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، با تشکر از این که به ما فرصت صحبت دادین، ابتدا فشرده شناخت با صوفی اشقری را با شنونده ها شریک بسازین و بعداً گفتگوی من ادامه خواهد داشت.
صوفی اشقری یکی از شعرهای معروف دوره معاصر زبان و ادبیات دری می باشد. اصلا یا از پغمان هستند و عمدتاً زندگی ازی در شهر کابل گذشته و زندگی دارای فراز و فرود زیادی داشته. قسمت زیاد زندگی ازی با سرگردانی ها و با پریشانی های اقتصادی همگام بوده و یگانه چیزی که صوفی اشقری در زندگیش او را آرامش خاطر می بخشید امی بینیازی یا استغنا ازی بوده. صوفی اشقری از نگاه جسامت هم بسیار در امو آوان طفلی یا آوانی که در مکتب بود بچه بسیار قوی و نیرومند بود و می خاطر هم معلمین مکاتبش ای را برام اشقر دیوزاد یاد میکردن و پس آنها شاعر باز از رومو اصطلاح اشقر دیوزاد تخلص اشقری را برای خود انتخاب میکنه و مکتب تا یک حدودی هم پای اکمال رسانده نمیتونه نسبت به پرابلم ها و یا فقر اقتصادی.
استاد گلزاد، در مورد خصوصیات کلام اشقری مکس بکنین که در نزد مردم صوفی اشقری شاعر ساده سرا معروف است و هم تسلط اشقری در کدام بخش شعر زیادتر بوده؟
اشقری از جمله شاعرای بوده که در کلماتش تعقیدها و یا ابهام و پیچیدگی هایی که در کلام اکثر شعرهای ما دیده میشه در کلام صوفی اشقری خوشبختانه ایتو مسائل دیده نمیشه. صوفی اشقری بیشتر بر محتوای شعر تکیه میکرد تا بر لفظ و میخاطر کلمات عامیانه، اصطلاحاتی که مردم در محاوره روزمره خود استعمال میکنن صوفی اشقری در کلام خود استعمال میکرد. ما یکی دو بیت براتون میخوانم با عنوان مثال ببینید که چقدر یادم سبک سلیس و روان داره. بی گفتگو با کلبم ای آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا، در زندگی نیامدی روزی با پرسشم، مردم کنون با فاتحه بهر خدا بیا. اشقری در تمام گونه های شعر، در مثنوی هم و در قصیده و در غزل تبازمایی کرده، اما بیشترین اشعار از یاره قصایدشان تشکیل می تمرای غزلیاتشان.
اطلاق اصطلاح صوفی به افراد خاص صورت می گیره. این صفت تصوفی را اشقری با چی خصیصه کسب کرده و پیرو چی طریقه بوده؟
صوفی اشعری در اشعارش رگه ها و اندیشه های صوفیانه و عارفانه بسیار زیاد انعکاس یافته. طور مثال یک جای صوفی خودش میگه که دلم را میل بر روحانیان است، پسندم مردم دنیا نگردد، بر روحانیان و به متصوفین علاقمندی زیاد داشته، نشست و برخاست زیاد امرای متصوفین داشته، به خانقه ها یقین کامل دارم که گاه و بیگاه می رفته در حلقه های صوفیانه اشتراک می کده. مثلا جای میگه خود صوفی اشعری که گر در این دنیای دون می داشتم تاج و نگین، پیرو رفتار ابراهیم ادهم می شدم که یکی از عرفای بزرگ بلخ می باشد. به این خاطر رگه های عارفانه در شعر زیاد است، اما بنده تا آنجایی که تحقیق کردیم صوفی اشعری را به پیرو کدام مکتب ما یافته نتانستیم. صوفی اشعری مشخصا نزد کدام مرشد زانوی ارادت نزده، اما در اویسی بودن صوفی اشعری آدم نمی تانه شک بکند، چرا که اشعار زیاد نمایانگر همین مطالب است.
جناب گلزاد، شایست که روابط اشعری با کاکه ها و عیاران کابل همان وقت خیلی قرین بوده، میشه که اشعری را هم عیار خطاب کرد؟
اگر ما عیاری را یک مکتب بگوییم، صوفی اشعری را جز مکتب عیاری ما محسوب کرده میتونیم، به خاطر از اینکه صوفی نشست و برخاستش با اشخاص دانا و با عرفای عصر بوده. پس بین عرفان اسلامی و مکتب عیاری کدام تفاوت وجود نداره، یعنی عرفای اسلام همه شامل مکتب عیاری و یا جوانمردی هم میشدن، به خاطر از اینکه هدف از اینا خدمت به خلق الله بوده، لحاظ صوفی اشعری را میتونه کدام به عنوان یک شخص عیار به محاسبه بیاره.
میگن که اشعری تاجرزاده و شکست بوده، چگونه شد که ترک پیشه پدر کرد و به یک فقیر مادی تبدیل شد؟ اگرچه غنی از معنویات بودند،
صوفی اشعری دکان صافی داشته و زندگی خود از این طریق صافی تامین میکرده. هیچگاه پشت جاه و جلال و مکنت دنیایی هیچ وقت نگشته. یک شخص عارف تمام عیار بوده. به این خاطر ما اگر زندگی شخصی صوفی اشعری را به مطالعه و بررسی بگیریم، یک انسان وارسته میافتیم که از تعلقات دنیایی مبراست، اما فقر اقتصادی سخت دامنگیرش بوده. صوفی اشعری هم به مال و متاع دنیا هیچ نوع علاقمندی نداشته و تمام زندگی خود وقف اینمی مسلک مقدس یعنی شعر و شاعری کرده و به می خاطر در حلقات ادبیات دری به عنوان بزرگترین مداح فطرت این معروف است. اما طوری که بیدل گفته بود که مداح فطرت هم نه زهیرم نه انوری، صوفی اشعری هم مداح فطرت است.
پرسش نهایی ما استاد گلزاد است که آثار منظوم و منصور صوفی اشعری چگونه تدوین شده؟ چاپ های متعدد در پیشتخته های کتاب فروشی ها موجود است. می خواهیم فشرده از شما بشنویم.
صوفی اشعری مانند بس و اشعرهای دیگه ما در زمان حیات خود هیچگاه دست به جمع‌آوری، تدوین، تألیف و یا چاپ آثار خود نزده. بعد از مرگ صوفی ایده از ارادتمندان و کسانی که فرهنگ و ادبیات سرزمین خود دوست دارند دست به این کار زده و کلیات اشعری را به صورت مستقل چاپ کردند. به خاطر از اینکه آثار اشعری چون خریدار زیادی داشته در بازار صرافان ادبی یگانه گوهری بوده که دوره معاصر مردمش به او علاقه داشتن، تا حال چندین مرتبه کلیاتش در افغانستان و در پاکستان چاپ شده و دست به دست همیالا میگرده که از خاک تا افلاق که عشق و دل نالانش معروف از همه میباشد.
بسیار تشکر از شما آقای گلزار.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی با آهنگی از مرحوم استاد جلیل زلاند به نام شعله عشق به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
لسپ